أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤيد. در تنبیه دوم استصحاب در صدد حل این مشکل بودیم که آیا استصحابی که رکنش یقین سابق به حدوثه در موارد امارات و طرق جاری بشه یا نشه. مستشکل تو ذهنش این بود که چون در طرق و امارات یقینی نیست، پس اگر شکی بعدش بیاد نباید استصحاب جاری بشه، و به همین جام که بسنده نمیشه. اگر استصحاب در امارات و طرق جاری نشد دیگه چیزی نمیمونه برای استصحاب، چون غالب موادی که شما شک میکنید و بعد میخواید استصحاب جاری کنید موارد طرق و امارات. هر کسی یه راه حلی در این زمینه ارائه کرد. بعضی از راه حلا رو بررسی کردیم. مرحوم آخوند فرمایشی داشتند، مرحوم محقق نائینی فرمایشی داشتند، تا رسیدیم به فرمایش مرحوم امام. حضرت امام راحل قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته، ایشون نکته رو اینجوری فرمودند که در این لا تنقض الیقین به شک، مراد از یقین حجته و مراد از شک لا حجته. منتها برای رسیدن به این کلمه یه جلسه از شما وقت گرفتند، توضیح دادن که بله در لا تنقض الیقین به شک لفظ یقین موضوع قرار گرفته و نقض به او تعلق گرفته، به اعتبار استحکامی که نسبت به شک و حالات نفسانی دیگر دارد. بعدم وارد شدن چجوری این استحکام، که به هر حال یقین دارای معنای ذات اضافه است، یه نسبتی به متیقن دارد و نسبتی به متیقن دارد. این استحکام نسبت در اون نسبت به متیقن نیست، بلکه در اون نسبت به متیقنه. اینا رو فرمودن تا رسیدن به این که بله. حالا امروز در ادامه امام رحمت الله تعالی علیه شواهدی اقامه فرموده اند. حالا این شواهد مبنی بر این که مراد از لفظ یقین در عبارت لا تنقض یقین به شک عبارت از حجت، و مراد از لفظ شک عبارت از لا حجت. این که در روایات استصحاب ما رو از نقض یقین به خاطر استحکامش، به وسیله شک به خاطر عدم استحکامش نهی کردن، در واقع همینه. پس لا تنقض الیقین به شک، یعنی لا تنقض الحجته به لا حجته و به لا حجه. این رو از مناسبت حکم و موضوع، چون عدم جواز نقض چیزی به وسیله چیز دیگر، به خاطر استحکامی است که در آن وجود دارد و دیگری از استحکام برخوردار نیست. پس عدم نقض یقین به وسیله شک، به خاطر استحکامی است که در یقین وجود دارد ولی دیگری یعنی شک از استحکام برخوردار نیست. یه عرف وقتی اینجا مناسبت که موضوع در نظر میگیره میاد بگه آقا مراد از یقین یعنی لا حجت، مراد از یقین یعنی حجت، و مراد از شک یعنی لا حجت. وگرنه اینجا وگرنه خصوصیتی برای یقین یا شک وجود نداره. به تعبیرشون یعنی از یقین و شک الغاء خصوصیت میکنیم و به جاشون حجت و لا حجت تعبیر میکنیم. خصوصیت یقینی بودن رو بذار کنار هر حجتی، خصوصیت شک بودن رو بذار کنار هر لا حجتی. چرا؟ چون یقین استحکام داره، شک استحکام نداره. من عبارت ایشون رو یه سطر رو بخونم تا بریم سراغ شواهد. اول مدعاشون اینه امام. ایشون در همون کتاب رسائلی که ازشون هست یا کتاب استصحابی که جداگانه چاپ شده، در همون صفحه 124 و از کتاب رسائلشون و در صفحه 88 از کتاب استصحابشون، فمن که ان العرفه، عرف این اصولی ها، عرف خاص منظور دیگه، اصولی ها لعجل مناسبت الحکمه و الموضوع، به خاطر این که حکم و موضوع باید مناسب باشن، نهی از نقض مناسبتش با استحکام، عدم استحکام دیگه، چون مناسبت باید رعایت بشه، یلغ الخصوصیه، عرف خصوصیت رو الغا میکنه، میگه منظور خصوص یقین نیست، منظور خصوص شک نیست. و یحکم به ان الموضوع فی الاستصحاب هو الحجه فی مقابل الله حجه، و حکم میکند به این که در لا تنقض اونی که مهمه حجت لا حجته، حجت در مقابل لا حجه. خب حالا هر چیزی که حجت میخواد باشه، اعم از یقین یا ظن معتبر، هر چیزی که لا حجت باشه، اعم از شک یا ظن غیر معتبر. لذا فیلحق الظن المعتبر بالیقین، ظن معتبر چون حجیت داره به یقین ملحق میشه، ظن معتبر مثل یقین. و ظن غیر المعتبر به شک، ظن غیر معتبر چون حجیت نداره ملحق به شک میشه. پس در واقع اینجا میگیم شما حجت رو بالا حجت نقض نکنید. خب این شد فرمایش ایشون. وقتی اینجوری شد، شما بعد از اماره و طریق که حجتن، اگه شک پیدا کردی استصحاب جاری میشه دیگه، میگید لا تنقض الحجته بالله حجه، حجت رو که اماره و طریق بود به وسیله شک نقض نکن، پس مشکلی پیش نمیاد، استصحاب در موارد امارات طلب هم جاری میشه. خب از کجا حالا این الغاء خصوصیت رو استفاده کردید؟ عرض کردم ایشون شواهدی آورده، دو تا شاهد رو، دو تا شاهد اولشون رو ما در اینجا میاریم. شاهد اول، پس شواهدی اقامه فرمودند بر این که مراد از لفظ یقین عبارت از حجته و مراد از شک همون لا حجته، پس استصحاب در موارد طرق امارات هم جاری میشه. شاهد اول، مورد اول، ایشون ما را ارجاع میدن به، چون به ترتیب کتاب ایشون، و الان میتونستیم اول صحیحه اول رو بگیم بعد دوم رو، ایشون تا کتاب، چون اول صحیحه دوم رو آوردن بعد صحیحه اول رو، ما هم به همون ترتیب. در صحیحه اول زراره، خاطرتون هست مزمون در صحیحه دوم گفتم روزه یک اول رو میرسیم ها، چون ایشون اول دوم رو گفته، ما دوم رو اول بگیم. در صحیحه دوم زراره که زراره از حکم به نجاست و ابطال طهارت بدن یا لباس در صورت برخورد نجس با لباس سوال کرده، پس در اینجا در صحیحه دوم زراره سوال از این است که آیا در صورت علم تفصیلی به برخورد
نجاستی مانند خون دماغ یا منی و یا امثال اینها در سطح علم تفصیلی اگر نماز با حال غفلت از نجاست خوانده شود و بعدن توجه پیدا شود، وظیفه چیست؟
طرف میدونه این قسمت از لباسش نجسه تفصیلا، علامت هم گذاشت، خاطرتون هست؟ اصاب صوبی دم رعاف او منی او غیره فعلم تو اثره، در روایت اینجوری بود دیگه، علامت گذاری کردم الا ان اصیب الماء، تا به آب برسم، به آبم رسیدم، حواسم نبود، بعد نماز خوندم، بعد از نماز یادم افتاد. علم تفصیلی بوده. امام فرمودن چی؟ امام فرمودن که لباس رو برای نمازهای بعدی آب شستشو کن، نمازت هم اعاده کن. پس امام حکم به وجوب اعاده نماز و نیز شستن لباس کردن، این در صورت علم تفصیلی بود. همینطور در مورد علم اجمالی به برخورد نجاست به لباس نیز سوال کرد زراره، علم پیدا کردم که به یه طرفی، اما هرچی گشتم ندیدم. فصلیت و فرعیت و فی، اما بعد از این که نماز خوندم دیدم که بابا هست. علم علم اجمالی بوده، مثل قبلی تفصیلی نبود که علامت گذاشته باشه مشخص باشه. میدونست به یه طرفی خورده، هرچی هم گشت پیدا نکرد، ولی اجمالا میدونه.
خب در مورد علم اجمالی برخورد نجاست به لباس نیز امام علیه السلام حکم به وجوب اعاده نماز و شستن لباس کردن، این دوتا رو کاری نداریم ها. اما سؤال سوم زراره در مورد ظن به اصابت نجاست به جایی از لباس یا بدن بود.
فإن ظننت، گمان پیدا کردم، ظن پیدا کردم، علم نبود، چیزی هم ندیدم،
با وجود گمان در مورد زن، امام علیه السلام فرمودند پس از اتمام نماز اگر نجاست رو در لباس دیدی
تغسل الصلاة ولا تعید، یادتونه؟
فرمودند لباس رو برای نمازهای بعد بشوی، ولی اعاده اون نماز واجب نیست. و وقتی زراره از دلیل عدم وجوب اعاده نماز سؤال کرد،
دلیل عدم وجوب رو امام چی فرمودن؟ استصحاب رو دیگه.
پس امام علیه السلام دلیل عدم وجوب اعاده نماز رو استصحاب قرار داده و فرمودند لأنک کنت على یقین
من طهارتک فشککت ولیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشکه ابدا. این قسمت رو کار داریم، لأنک کنت على یقین من طهارتک، یا من طهارت ثوبک مثلا اگر لباس باشه مطالب باید طهارتک، ف شککت ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشکه ابدا. اینجا امام وقتی استصحاب رو جاری کردن ببینید چی فرمودن، فرمودن کنت علی یقین من طهارتک. مرحوم امام راحل میفهمن که امام راحل رحمت الله تعالی علیه میفهمن که همچه مسلم است یقین از طهارت ثوب در اینجا یا طهارت بدن، آنچه مسلم است این است که مراد از یقین به طهارت بر این فراز از روایت عبارت از یقین وجدانی 100% به طهارت لباس یا بدن نیست. کنت علی یقین من طهارته، یقین یقین وجدانی نیست، یقین 100% نیست. چرا؟ برای اینکه غالباً چنین یقینی نسبت به طهارت، حالا خواه در لباس خواه در بدن، حاصل نمیشه. اول بین پرانتز اینجا نجاست رو بگیم تا برگردیم چطور در طهارت واقع نمیشه. به خلاف یقین به نجاست که چه بسا یقین 100% است، زیرا وقتی شخص برخورد لباس یا بدن با نجاست مصریه رو متوجه شد، دید که بابا نجاست مصریه به لباس یا بدنش برخورد کرد، یقین وجدانی 100% به نجاست پیدا می کند. اونجا بله در نجاست اگر یقین به نجاست رو میگیم یقین 100% یقین وجدانیه، اما در طهارت یقین هایی که میگیم یقین های 100% نیست. چرا یقین 100% نیست در طهارت؟ مرحوم امام تو ذهنشون موارد مختلفیه دیگه، شما میتونید در نظر بگیرید. مثلا فرض کنید اگر فردی که یقین به نجاست بدن پیدا کرده برای تطهیر اقدام کنه، یالا بالاترین مرتبه تطهیر چیه؟ شیرجه بزنه توی آب مثلا حسابی، آب با نهر عمیق، حوض بزرگ، استخر. خب برای تطهیر اقدام بکنه، مثل این که با تمام بدن در آب فراوانی مانند نهر عمیق یا استخر یا حوض بزرگ و امثال اینها با تمام بدن در آب
فرو رود. پس از خارج شدن از آب باز هم یقین 100% به طهارت پیدا نمی کنه. بچش هم اینه، صرف احتمال دیگه، چون احتمال می دهد که نجس اصابت کرده به بدن آنچنان چسبیده باشد، مثلا که بعضی از ذرات آن همچنان باقی باشد، با فرو رفتن در آب یا شستن اون لباس یا شستن بدن همچنان احتمالیه. من تا اینجا شارعه چکار کرده؟ شارعه میگه بعد از آن یه شک نکن، ولش کن، اصلا طهاره رو جاری کن. پس منتها در چنین مواردی شارع چنین مکلفی را طاهر غیر نجس می داند. چرا؟ چون با جریان مثل اصالت و طهاره یا قاعدت و طهاره و امثال اینها یا فراغ و نظایر اون لازم نیست به نجس بودن بدن یا لباس فکر کنه. خب این رو داشته باشید، در شاهد بعدی هم نظیر این رو داریم دیگه، اونجا هم تا به یه نحوه دیگه میگیم. خب حالا برگردی با این مقدمه ای که از مرحوم امام با توضیح ما به ذهنتون اومد، برگردیم به این استصحابی که امام در صحیحه دوم زراره دارن. امام فرمودن لأنک کنت علا یقین من طهارتک فشککت. استصحابی که امام جاری کرد آیا در یقین 100% بود یا در یقینی که شارع برای طرف در نظر گرفته بود؟ اینجا استصحابی که امام علیه السلام در مورد طهارت لباس یا بدن این فرد، این نمازگزار جاری کردن، استصحاب طهارت 100% نبوده، بلکه استصحاب طهارتی بود که شارع برای این مکلف در نظر گرفته. پس این شاهد است بر این که بگید، شاهد است بر این که اون مقداری که در استصحاب لازمه طهارت 100% نیست، مراد یقین 100% نیست، مراد خصوصیت یقین نیست، بلکه حجیته. خب بس شارع براش در نظر گرفته، یعنی چیزی که از نظر شارع حجته. بنابراین پس مراد از لا تنقض خصوصیت یقین درش عکس نشده، بلکه لا تنقض الحجت بلا حجت بلا حجت. اون چه که گفته بودیم این شاهد که خود امام این گونه در نظر گرفته با توضیحی که داده شد.
استاد
نه عرفیه دیگه.
عرفان شما
خیلی راحت‌تر از این فرمان یقین شما. خب چرا؟ چون دین دین سهل و سمحتی، اینقدر این راحتی ها را دین شنیدید، اینقدر از این راحت تراش دین براتون گفته طهارت حساب کنید، الان شده جهل مسامحه خودتون دیگه. این از دین گرفتید، والا اگه عقل بود که اینجوری نمی‌گفت. از دین گرفت. این شاهد اول بود. بریم سراغ شاهد دوم. در مورد شاهد دوم این دفعه میریم سراغ صحیحه اول. در صحیحه اول زراره سؤال این است که آیا مکلف طاهر متوضع در صورتی که در شرف خواب قرار بگیره یکی دو چرت موجب بطلان وضوء او میشه یا نمیشه؟ پس این بود که آیا در صورتی که متوضع در شرف خواب قرار بگیرد و یک یا دو خفقه بر او عارض شود موجب نقض وضوع می شود تا نیاز به وضوع داشته باشد یا نه؟ امام اینجا چی فرمودن؟ امام فرمودن نه، قد تنام العین ولا ینام القلب، گاهی چشم بسته ولی. در سؤال دوم دوباره زراره اینجا وقتی زراره در پاسخ سؤال اول حکم به عدم بطلان وضوع رو دریافت کرد، در قالب سؤال دوم از بطلان یا عدم بطلان وضوع در صورت عدم ادراک شخص نسبت به حرکت چیزی در اطراف خودش در این مورد سوال کرد، پرسید و این حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم، عبارت این بود دیگه، حتی اگر در کنارش چیزی حرکت کنه و او متوجه نشه بازم وضوع داره، وضوع شکسته یا نشکسته؟ امام فرمودن لا حتی یستیقنه انه قد نام و الا فانه علی یقین من وضوعه. اینجا امام در تعلیل عدم بطلان وضوع چنین مکلفی، چنین متوضعی فرمودند و الا فانه على یقین من وضوعه. این انه على یقین من وضوعه رو میخوایم تحلیل کنیم، ببینیم از این انه على یقین من وضوعه چی استفاده میکنیم. یقین به وضوع، باز امام راهل میفهمن که وقتی این جمله رو دیدید اینجا امام فرمودن در صورتی که یقین به تحقق نوع پیدا نشود
و الا یعنی و این لم یستیقن انه قد نام، اگر یقین به تحقق نوم پیدا نشود
بر همون یقینی که بر وضو داشت باقی است، یعنی وضوش باطل نشده،
به همون یقینش بنا رو بگذره، استصحاب بکنه همون یقین خودش رو. بلا یعنی وضو یقین ابدا به شک. و این
حکم به عدم وجوب وضو یا حکم به عدم نقض طهارت رو از استصحاب یقین سابق استفاده کرد امام علیه السلام، در حالی که این یقین بر وضو، یقین سابقی که نسبت به وضو وجود دارد، یقیناً یقین وجدانی 100% نیست.
چرا یقین وجدانی 100% نیست؟
وجهش اینه، زیرا در غالب موارد برای کسی که وضو می‌گیرد احتمال عدم صحت وضو وجود داره.
مثلا چند مورد رو احتمال بیارم براتون.
فرض کنید گاهی ممکن است این شخص احتمال دهد که این آبی که با آن وضو گرفته آب غصبی بوده، نه مباح.
حالا خودش غصب نکرده، دیگری غصب کرده، این حواسش نبوده، احتمالشو میده. شما مثلا با این حالا سابق اگه خونه کسی آدم وضو میگرفت، الان خونه خودت هم که وضو میگیری ولو به زعم خودت پول این آب رو میدی فلان، ولی معلوم نیست حالا این اداره آب این آب رو از کجا، آیا واقعا درسته یا نه، بالاخره این احتمال هست.
یا گاهی ممکن است این شخص احتمال دهد که این مکانی که بر آن وضوع گرفته مکانی باشد که ده ها سال قبل غصب شده و به جهت غفلت غصب کنندگان تا امروز باقی مونده.
احتمالیه.
گاهی ممکن است این شخص احتمال دهد که مانع کوچکی بر یکی از اعضای وضو وجود داشته که مانع از رسیدن آب به پوست شده.
از کجا بدونه؟ احتمالیه، ممکنه اینجوری باشه.
یا گاهی ممکن است این شخص احتمال دهد به نقطه‌ای از مواضع وضوع آب نرسیده باشه،
یا بعضی از شرایط وضوع رعایت نشده باشه. بالاخره احتمالات هست. اما شارع چی میگه اینجا؟ شارع میگه ای شما مثلا شارع با حجت قرار دادن اموری مانند اصالت الاباحه، این در اولی نمیدونی این آب غصبیه یا مباهه، شارع میگه بگو انشالله مباهه، به احتمال اعتنا نکن. دومی نمیدونی اون مکان آیا ملک این طرف هست یا غصبیه، بگو نه،
حجت بودن ید صاحب خانه
ید داره دیگه،
تردید نکن،
تردید نکن.
یا در اون جایی که احتمال میدی مانع وجود داشته شه، با حجت دادن اصالت و عدم وجود مانع، اونجایی که نمیدونی آیا به همه جا رسید یا نه، صحیح هست یا نه، حجت قرار دادن مثلا اصالت و صحه، این امور رو شارع اومد معتبر کرد. امام فهمید وقتی شارع اینا رو معتبر کرد، الان شما چه میکنی؟ ولو یقین 100% ندارید، ولی حجت دارید دیگه، شارع گفتش که آقا به این احتمالات اعتنا نکن. به خاطر این چیزا باعث می شود که مکلف به چنین احتمالاتی اعتنا نکند و از نظر شارع بر صحت وضوی خودش حجت داشته باشه. خب وقتی حجت داره، وقتی حجت داره، از اون ور امام علیه السلام فرمود علا یقین من وضوعه، علا یقین نه یعنی یقین وجدانی، این یقین شرعی که با حجت به دست اومده، بعدم استصحاب جاری میکنید. پس در اینجا هم این شاهد دوم اینجا با این که یقین وجدانی نیست، در این حال که یقین سابق به وضوع یقین وجدانی 100% نیست، اما خود امام چکار میکنه؟ استصحاب طهارت میکنه، استصحاب بقای وضوع، بقای وضوع میکنه. پس حال که امام علیه السلام در چنین موردی استصحاب بقای وضوع صحیح رو جاری کرده، معلوم می شود که یقین وجدانی 100% در جریان استصحاب خصوصیت ندارد، بلکه مراد از آن حجیت.
بنابراین لا تنقض الیقین بالشک، لا تنقض الحجت بالله حجه. پس اینم شاهد دوم که ما اگر اومدیم گفتیم اینجا منظور از یقین، یقین وجدانی 100% نیست، بلکه منظور از اون حجته، الغا خصوصیت کردیم، شاهد داریم، قرینه داریم. این شاهد قرینه از فرمایشات خود ائمه در موارد متعدد از جمله در صحیحه دوم و در صحیحه اول. امام علیه السلام اگر استصحاب رو جاری کرده و حکم رو به زراره بیان فرموده، این استصحاب یقین وجدانی 100% سابق ندارد، در واقع عدم نقض حجت به لا حجت. حجت شرعی داشته بر طهارت، الان هم همون حجت شرعی بر طهارت هست. حالا حجت شرعی از کجا به دست اومده؟ ممکن از اصالت الاباحه باشه، ممکن از قاعده ید باشه، ممکن از اصالت صحه باشه الی آخر. پس عزیزان توجه کنند، مطلبی که داشتیم این بود که آیا در امارات طرق استصحاب جاری بشه یا نه. الان جواب چی شد؟ اشکالی آورده بودن که آقا اینجا یقین 100% لازمه که نیست. ما میگیم نه، یقین 100% لازم نیست.
در نتیجه
این راهکاری که مرحوم امام داشتن مشکل رو برطرف کرد. پس در صورت شک در موارد امارات و طرق استصحاب جاری می شود. این جریان سالم دلیلش همون لا تنقض الیقینه، منتها منظور از یقین لا تنقض الحجت بالله حجه است. پس چرا که مراد از لا تنقض الیقینه به شک عبارت از لا تنقض الحجت بالله حجه است که در مورد امارات و طرق صدق میکنه، جاری پیاده میشه، پس در اونجا هم استصحاب حجته. این تمام بحث ما در رابطه با تنبیه دوم استصحاب، تا برسیم به تنبیه سوم ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.